بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. وبعد، فقال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب المبين. عرض کنم جریان حضرت لقمان سلام الله علیه رو بیان می کردی که به جایگاهی رسید خدای منان یک سوره به نام حضرت لقمان فرستاده و به جایی رسیده است حضرت امام موسی بن جعفر سلام الله علیه علیهم السلام و السلام برای هشام کلمات لقمان را بیان می فرمان. همون جلد اول اصول کافی را ببینی، فوق‌العاده است اون کلمات که قال لقمان لابنه، یا هشام یا هشام، مرتب می فرمان یا هشام یا هشام. قال لقمان لابنه ان الدنيا بحر عمیق قد غرق فيها عالم كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحسبها الايمان، تا آخر روایت. یا ان لكل شيء مطیه و مطیه العقل التواضع، مرکب عقل تواضع و فروتنی است در برابر حق. یا بنی تواضع للحق تکن عقل الناس. امام برای هشام مرتب بیان می فرمان قال لقمان لابنه، خدا به حکمت داد. این نمی خواد برتری لقمان را بیان بکنه. حضرت شاید می خواهم به هشام بفرمایم ببینید لقمان نه پیغمبر بود نه وصی و جانشین پیغمبر بود، به برکت حرکات زیبایی که انجام داد به چنین جایگاهی رسیده، می شود کلماتش رو نقل و بیان کرد و عنوان کرد و اینها، اما حکمتش قطعی بود نه ادعایی. این گونه نیست ما فورا بگیم فلانی هم حکمت بهش داده شده. از کجا؟ اینا ثابت شد هیچ بحثی نی، ولی می شود به غیر معصوم به اندازه ظرفیت وجودیشان خدای منان حکمت بده. فرمودن سلمان لقمان امت من است، ابو ذر لقمان امت من است، کلماتشون حکیمانه و بزرگ. پس را وجود داره، شاگردان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت حرکت بکنن و صاحب حکمت بشوند و اینها. حالا بعضی از ویژگی های حضرت لقمانم بخونیم بد نیست. ولم یسمع قولا، هیچ سخنی را حضرت لقمان نمی شنید قطو من احد استحسنه، بگه آفرین بارکلا چه قشنگ چه زیبا. مثلا این زمان سرقت زیاده، اخذ و گرفتن از این طرف و اون طرف زیاده. یه وقت ما یه جایی بودیم، یه آقای کتاب نوشته بود، گفت من کتاب نوشتم. گفتم میشه ببینم؟ کتاب را که آوردند و من نگاه کردم، هرچه ازش پرسیدم دم یک دونش را بلد نیست. فقط نسخه برداری کرده از این طرف و اون طرف. لذا امروز منبر رفتنم غلط اندازه. این گونه نیست اگر کسی زیبا و قشنگ منبر رفت این دیگه اهل فهم و درک و تفسیر و درایته. نه، حافظش خوبه، هوش و استعدادش خوبه، این در کتابها دیده، قشنگ آیات روایات اینا را دیده، گلچین میکنه منبر میره، ولی خود هیچی نداره. فراوان داریم امروزه در جامعه، حتی ممکنه در شبکه هم بیان پیداشون بشه و اینها. بعضی از اینام که شبه افکنی میکنه همین فرمیه، مثل این چند نفری که این فرمی هستن، مثل اون بابایی که آیت الله یزدی هم بر علیهش صحبت کردن دو اینها. الان خیلی زمزمه هست، این رفقا و دوستانی داره براش گردآوری میکنه، همون گردآوری جمع آوری را جلوش میگذارن بیان میکنه، تا به امروز حاضر نشده با کسی مناظره بکنه، نیومده میدون، میترسه، وحشت میکنه. در مناظره چیزای مطرح میشه او ندیده، نه مطالعه کرده و نه حضور در این قضایا را داره. میگه من مناظره نمیکنم، تکی حرفامو میزنم. من یادم سروش هم همین فرم بود، هر چه بهش گفتم مناظره زیر بار نره، نه اون رفته نه این سید کمال رفته زیر بار مناظره، نمیگه چیزی در چنده نداره. میان دو آقا یک بیان قشنگ، بعضیا بیان زیبا دارن و امثال اینها، میان مثلا نهم ربیع را زیر سوال میبرن، قاطع کامل مرجع تقلید اینجوری حرف نمیزنه، قاطع بیاد حرف بزنه، یه قل ان قلتی ان نمایی. بعد میگوید بله اینا که میخوان هفته وحدت را زیر سوال ببرن این کارا را کردن. اینقدر این بابا توجه نداره، میگه اون روایت عرض کنم نهم ربیع که 72 نام دارد 500 سال پیدا شده. خب پس خجالت بکه، اون 500 سال پیدا شده، این هفته که تو داری میگی 40 سال پیدا شده، پس اون مقدمه یا این مقدمه؟ کدوم تقدم داره؟ اصلا فکر نکرده حرف میزنه. بعد تو میگی پیدا شده، مطالبی که در اون روایت وجود دارد اون مطالب مؤید به ده ها حدیث و روایته. از اون طرف علامه مجلسی داره میاره بدون حاشیه، سید ابن طاووس، سید ابن طاووس میگه اون کتاب اصول اربعه مع اکثرش پیش من بوده، ایشون از اون کتابا میاد نقل میکنه، از خودش در نمیاره این قضایا و این مطالب را. سید است که 500 سال خورده تو داری بیان میکنی، و الا سید از اون کتابها از شاگردان مکتب امام صادق سلام الله علیه نقل و بیان کرده و اینا. همینجوری میگه و بعد میان کلیپ میگذارند و امثال، چه بس اونا کمک های ناخودآگاه، من تهمت نمیزنم به بعضی از این افراد، باید چون جواب بدم، ولی ناخودآگاه مریضانی هستن کمک میکنن اینا را پخش بکنن چنین و چنین. حالا کیا هستن، چگونه است و امثال اینها، ولی این دلیل نمیشه که اینا سواد دارن. کسی نهج البلاغه بتونه بگه یعنی سواد؟ نه، این دلیل نمیشود. نهج البلاغه ده ها شرح داره، شرحای روانی هم داره. مرد آن است که نکاتش را مقابل شرحا خودش هم صاحب نظر باشه. البته صاحب نه، ممکنه بگه من صاحب نظرم، دیگرانم ببینن نه جالبه، میفهمه، درک میکنه و امثال اینها. گفت فلانی سوادش چقدره؟ گفت و سواده المغنی، سواده المغنیه. بعد میاد عرض اندام و امثال اینا با کمال تعصب میان این کارا رو میکنن دو اینها. ولی در اینال سوال ما این است، بعضی رو چرا جلوگیری نمی کنن؟ مثل اون بابایی که این همه حرفای اراجیف خیلی وقت اون میزند و اینا، اون سید اراجیف میگه جلوگیری بکنم، بگه یا بیا میدان مناظره از حرفای غلط دست بردار یا بسم الله تعطیلت میکنیم. نمیدانم آره، گاهی هم بعضی از اینا میگه من اعلمم، بله گاهی میگم بالاخره بهانه قرار میدن دو. بله آی داودی میگه یه مشکل آی مریدی همینه، یه دفعه میپرونه اینجا. من میفهمم تو چی میگی. ولم یسمع قولا قطو، بذار درسمونو بگه، من احد استحسنه الا سو سأل عن تفسیره. میگو آفرین، تفسیرش چیه این جمله؟ میپرسید، اگر بلد نبود راحت راحت میشد و بعد شاید اگر در اندازه فهمش بود تفسیر را براش بیان میکرد. نقل کردن حضرت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری مؤسس بزرگوار حوزه، ایشان عرض کنم خدمت شما رفته بودن دیدن یکی از آقایون در دهات عراق، گفتم فلان جمع یه روحانی هست اونجا مثلا بریم دیدنش. رفتند و دیدن این آقا هیکلش که ولل هیکل قسط و منستم مسلمه هیکلی داشت و اینا، امامش هم که کلگنابیز مثل گنبد و امثال اینا، محاسنم که تا ناب معرکه بود و اینها. این بنده خدا آیت الله حائری گفته بود که ما خودمونو جمع جور کردیم، شاید این آیت الله فی الارضین و امثال اینا باشه، جمع جور امثال اینها. بعد میبا بردن پذیرایی و امثال اینها، ما مشغول شدیم. گفت آقا شما هم صائمی؟ میل نمی کنی؟ گفت نه من عاشق یحیام. فهمدم و ولش که امامه رو گذاشتم زمین و پامو دراز کردم و این بنده خدا با این آسا عاشق یحیا. یعنی من گفتم صائمی، خالی که این اسم صائمه، این هنوز بلد نبود صائم روزه دار و همچنان نمی خوری صائمی؟ آخه نمیگن که کسی اسمش صائم باشه که ربطی به خوردن نداره. آشق یحیام، حالا اینم همین فرمان آشق یحیا هستند و اینا. گاهی بپرسید ازشون الا سأل عن تفسیره، یک، و عمن اخذه، از کی گرفتی، از کجا گرفتی این مطلب را، ریشه یابی میکرده و اینها. و کان یکثر مجالست الفقها والحکما، بسیار مجالس فقها و حکما را نشست و برخاست میکرد، با آنها ارتباط داشت. این خودش هم معناش همینه، انسان با فقیهان فهیمان و با حکیمان نشست و نفس مجالسه هم که حرفم نزنن ها، حرکات سکنات گاهی حرفم میزنن حکمت آمیز باشه و امثال اینا، با اونها فراوان مجالست میکرد و اینا. یکثر مجالست الفقها و الحکما. بعد فرمون و این که از قضات فاصله میگیره، نزدیک قضات نمیشد، از ملوک و از سلاطین، اما در این حال فیرفی للقضات، عرض کنم به ما تبلو، مما تبلو به، این قضات را گایم مرسی سرائی میکرد، نه مدیه ما، مدیه سرائی. به به قاضی درجه یک چقدر عالی، چنین و چنانه، نه مرسی سرائی میگو وای به حالت، مواظب با یک حکم به غیر ما انزل الله بدهی، یک آبروی را ببری، مال مردم، جان مردم، آبروی مردم در اختیار شما، با قضات به اینگونه حرف زد. قضات در لب پرتگاه جهنمن قرار گرفتند اینها. البته یه وقتی حضرت آیت الله یزدی، او ویژگی‌های خوبی داره و اینها، با شریعتی که سرسخت مخالف بود، با منتظری سرسخت، ما اون وقت طلبه بودیم تو فیضیه، مخالفتاش را میزدن، ولی گاهی انسان میخواد ذوقی هم حرف بزنه. در نماز جمعه تهران گفت لسان القاضی علا شفیر جهنم، شاید معناش این است جهنمی ها رو نجات میده. اتفاقا کار قاضی نجات از جهنم نیست، به جهنم میفرسته. بله به جهنم، یعنی شغل قاضی این نیست، شغل واعظ این گونه هست، شغل حکیم این گونه هست. ولی قاضی چه ربطی به این، لب پرتگاه ایستاده نمیگذاره، این افتاده تو جهنم، قاضی حکم صادر میکنه، تا نیفتاده که حکم نمیده و اینا، حالا توجه نداشتند و اینها. بعد روایات دیگر آمده ان هذا المجل لا یجلس الا نبی او وصی نبی او شقی. شق سوم براش نمیدونم، خیلی خطرناکه حکم قضاوت و امثال اینها. فیرثی للقضات، باید موعظه شون کرد، باید نصیحتشون کرد. آیت الله کشمیری میخواد این کاره باشه. اینجا گفتم حدود 6 ماه حدودن یه خورده این ور اون ور. آیت الله حاجی حسنهای تهرانی مرا برد دادگاه ویژه روحانیت، گفتم من درس و بحث دارم حاجی آقا. فرمودن نیمه وقت، گفتم اب نداره. 2 ساعت میرفتم نیمه وقت تا 10 درس و بحث داشتم، 10 میرفتم مشغول قضاوت. اونجا قضاوت یعنی باسپورت بودم، باسپورت قضات و امثال اینها. بعد از اونم گاهی چند ساعتی میرفتم و اینها. 6 ماه چقدر طول کشید و اینها. بعد رفتم خدمت آیت الله کشمیری، با هم رفتیم اصفهان منزل آیت الله صافی اصفهانی آیت الله ناصری. رفقا گفتن داریم میریم میای؟ گفتم بله. رفتم و اینا، گفتم آقا میشه یه استخاره برای من بگیری؟ تازه اولین ملاقات بین من و ایشون بود، نه ایشون مرا دیده و نه من آقا را زیارت کرده بودم. استخاره را گرفت با تسبیح، با تسبیح میگرفت چیزایی میفهمی. بعد از که با تسبیح هی به من نگاه کرد، من نیت کردم که بیام بیرون، هی میخواستم بیام بیرون، استخارم بد میومد. این دفعه گفتم از آقا هم بپرسم و اینها. هی به نگاه کرد، من ترسیدم اینجوری تند و تیز داره به من نگاه میکنه. فرموده اینجا کجاست؟ بعد گفتم آقا اینجا دادگاهه، دادگاه ویژه. فرمودم بیا بیرون، 20 متر آتش بر بالای اینجا مسلطه. ببینید چقدر زیبا اینا روایات را چجوری میبینن. شما الان بر قبلن عرض کنم حزب جمهوری شعبه داشت در همین میدون آستانه، دادگاه ویژه هم اینجا بود، سالونی بود. اگر شما الانم برید متر بکنید تقریبا 20 متر، حالا دقیق نرفته ما متر بکنیم، کار به این نداره. فهمیدم 20 متر اینجوری هم کردن، آتش برش مسلطه. بعد فهمیدم این که من هی دارم به تو نگاه میکنم، تو مال اینجا نیستی، چطور اینجا رفتی؟ تا قم رسیدم استعفامو نوشتم روی میز گذاشتم، گفتم خدا حافظ. گفت چی؟ باید قبول بشه استعفا. گفتم زندانم میکنی زندان بکنی، تنبیه میکنی تنبیه، هر کاری دلو خدا حافظ. من رفتم دیگه، حالا چی شد اون استعفا چی نشد، بالاخره مجبور شدن که بپذیرم، دنبالشم نرفتم و امثال اینها. بله پایان 20 متر آتش بر بالای اینجا مسلط است و اینها، قضای از این قبیل. فرمودن یرحم الملوک و السلاطین لقرتهم بالله و طمأنینتهم فی ذلک. نسبت به سلاطین و نسبت به پادشاهان رحم میکرد، خدا به دادشون برسه، خدا بهشون رحم بکنه. چرا؟ چون از بس اینا مغرور بودن، ما که قدرت داریم چنینیم چنانیم، یک کتاز میدانیم و امثال اینها. و کان یداوی بهی قلبه به تفکر، قلبش را مداوا میکرد، اما مداوای قلبش با عاقبت نگری بود، با تفکر بود. یک روایت داریم ناب ناب ناب، آدم برای جوونا میخواد بخونه، برای خدامونم بخونیم. آمد در زدا یا رسول الله موعظه کن مرا، اوسنی و عقل، یه وصیت کوتاه باشه و امثال اینا. حضرت فرمودن وقتی اراده کردی ان اردت شیئا فتدبر عاقبته، هر کاری میخوای بکنی عاقبت کار را ببین، تدبر کن عاقبتش چه می شود. فای یک رشدن، عاقبت خیلی خوبه، حسابی فکر کن از تجربه دیگران با تدبر انجام بده. و ای یک غیا فانته، اگر دین نه عاقبت خراب و بدی داره. آدم با تفکر میتونه بفهمه، مشورت بکنه، تفکر را بیاندازه و اینا. همین یه دونه روایت را جوانهای ما، مملکت ما عمل بکنن تمامه. اگر رئیس جمهور این روایت را عمل میکرد، تا 1000 سال دیگر رئیس جمهور نمیشد. آبروش که اینجا رفته، اونجا هم رفته، نه اونجا آبرو داره نه اینجا آبرو داره. خسر دنیا و الاخره، ذالک هو الخسران المبین. چه بدبختی هایی بعضی ها دارند اینا. ببینید سید ابن طاووس شخصیت بس عظیم و بزرگواری بود، بهش پیشنهاد دادن قوه قضائیه را، زیربار نرفت، گفت نه. باز آمدن سید مثل شما کسی نیست. فرمود 40 سال بین دو نفر از فامیلای ما درگیریه. تازه روی میز اینا را نشوندم دعواشون حل بکنم. در سید شما دوتا مملکت دوتا نظام را حل میکنین. کارم کرده بود، مغوله ها را دقیق سر جاشون نشون، اصلاحگری اینا را جذبشون کرد و اینا. تو یه چنین شخصیتی هستی، فامیلتون 40 سال. گفت بله. گفت کیان این دو نفر؟ گفت عقل و نفسن. عقل دستوری میده، نفس من ضدش میگه. تازه نشوندم روی میز مذاکره که عقل و نفس با هم حرف بزنم، منم عقلمو کمک کنم، نفس ساکت بشه، آروم بگیره، مسلمون بشه با دست من. بعد از 40 سال من چجوری دعوای این و آن را به این زودی حل بکنم؟ ببینیم به این میگن فهیم، به این میگن عاقل، به این میگن مدبر، متدبر و امثال اینها. بعد فرمودن و کان یداوی، با این فکر کردن قلبه به تفکر، قلبش را با تفکر و دوراندیشی میاد مداوا میکنه. و یداوی نفسه بالعبر، عبر غیر از تفکره. آدم میشینه عاقبت این کار چیه، ولی عبر عبرتهایی در خارج را میبینه. فلانی چنین کرد چنان شد، فلانی این عمل را انجام داد سرفراز شد، فلانی شکست خورد. تمام عبرتهای عالم را میبینه، موعظه میگیرد از عبرتها. و کانم لا یز بله و کانم لا یزعن الا فیما یعنی، وارد نمی شود در قضایا و مسائل مگر قضایایی که یک هدف عقلایی دینی منطقی به امثال اینها دارد، ولا از هر دری آهنگی. اگر وارد مباحث امروزه بحث بورس و بحث اقتصاد و همه این قضایا بیش از اندازم حرف میزنیم، گاهی 1 ساعت دور هم نشستیم 1 ساعتمون این گونه به پایان میرسه و اینا. بعد میگه سبحان ربک عما یصفون. خب خودم هم دیگه عما یصفون، عما نصفو، عما اصفو و امثال اینا. آدم در این امور لا یعنی، نه معنی و قصد عقلایی دارد، نه منطقی دارد، نه دینی دارد، ایشون اصلا وارد این قضایا نمی شدند و اینها. فبذالک اوتی الحکمه و من حل اسمه، به خاطر این ویژگی هایی که ایشون داشت حکمت داده شد و بخشیده شد اسمت به مسونیت، نه اون اسمت 14 معصوم سلام الله علیه مجموع، اون که ویژه و استثناء مخصوص اهل بیت است، بهش داده شد. سپس مخیر شد بین حجت شدن و بین حکمت بهش دادن. فختار الحکمه، دید نه حجت شدن خیلی درد سر داره، به اینم مال تفکر شاها باید برسونه. حضرات انبیا، حضرات 14 معصوم مخیر بین حکمت و حجت نشدن. اون لباس زیبا بر قامت رعنایشان دوخته شد، خدای منان فرمود تو حجت منی، تمام. ولی راجب حضرت لقمان مخیر شد اختیاری، ولی مال 14 معصوم اختیاری نبود. اصلا شما زیبنده این عصمت مطلقه و علل اطلاقی. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ولی حضرت لقمان حکمت زیبندش بوده. ماده لقمه سفینة البحار دو جلدی ها صفحه 515. من دو جلدی دارم سفینة البحار را، حالا جلده 8 ماده و لغت لقمه و امثال اینها. حالا وارد این بحث بشویم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب المبین. در 29 سوره قرآن این حروف مقطعه وجود داره. در 24 سوره قرآن بعد از این حروف مقطعه آیات الکتاب المبینه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. مثل یاسین و القرآن الحکیم در 24 سوره در ارتباط با کلمات قرآن و آیات قرآن. حالا این الف لام میم معناش چیه؟ یه بحثی رو قبلا انجام دادیم، عرض کردیم الف لام میم یعنی این قرآن از همین کلمات انتخاب، همین روزمره. خیال نکنه از یه حروف ملکوتی منهای این حروف شما در اختیارتونه بگه اگه من در اختیار بود اینجوری حرف میزدیم. نه، همین الفبای روزمره خودتونه ما قرآن را فرستادیم. اینو بیان کردند و اینها. یکی از معانیش این است، الف لام میم اسم اعظم خداست. این اسم اعظم خداست، رمزی است میان خدای منان و حبیبش، میان خدای منان و حضرات امامان معصوم سلام الله علیهم اجمعین. اینو روایت داریم، چندین روایت در این باب وارد شده، ولی بقیه احتمالات روایتی دربارش وجود ندارد. بعضی احتمالات اصلا باطله، بعضی احتمالات ممکن است تو اینها، اما این احتمال که اسم اعظم است و در نزد حضرات ان ابی عبدالله الحسین علیه السلام قال الف لام میم هو حرف من حروف اسم الله الاعظم. این اسم اعظم خداست. المقطع فی القرآن، در قرآن پخش شده، منتشر در 29 سوره قرآنی. الذی یعلفه النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الامام. خدای منان اینها را به پیغمبرکم به امامان معصوم نایه، اونها باش معنوسن که در روایت بعدی داریم اذا دعا امام پیغمبر اکرم دعا بکند مستجاب میشه. اذا دعا اجیبه، کیفیت خواندنش چگونه است، چگونه ترکیب پیدا، ما هیچ کدوم از اینا را نمیدانیم. و اینها الذی یعلفه النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الامام فاذا دعا بهی اجیبه. تفسیر برهان جلد اول صفحه 125 حدیث سوم و معانی الاخبار شیخ صدوق حدیث دوم. آیت الله سید عبدالاعلای سبزواری یه حرفی در این رابطه دارن، اون حرفشون نصفش درسته نصفش مردوده. حالا انشاءالله بماند برای چهارشنبه بعدی. نصفش درست نصفش فیه اشکالون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.